أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از تخصیص عام به مفهوم موافق عرض کردیم محقق ناینی مطلبی دارند که لازم است این مطلب ذکر بشه و مورد بررسی قرار بگیره. ایشون ابتداعا یه اشاره ای میکنند به اینکه در مورد مفهوم موافق چند صورت میشه تصویر کرد، یعنی بعد از اینکه یه معیاری میدهند برای مفهوم موافق دو سه صورت را ذکر میکنند. حالا ما عرض کرده بودیم دو صورت، البته این دو صورتی که حالا بیشتر دربارش بحث میکنن، یعنی مفهوم اولویت و مفهومی که از راه تصریح به علت به دست می آید. یه مورد ذکر منطوق برای تنبیه بر عام، یا به تعبیر دیگر ذکر فرد خفی برای تنبیه فرد جلی را هم اشاره می کنن. یعنی مجموعاً سه صورت در کلام ایشون مورد اشاره قرار گرفته از اون پنج صورت، و البته عمدتاً درباره همون دو صورتی که ما گفتیم بحث میکنن که بالاخره اینجا یا تخصیص میخوره عام به مفهوم یا نه. البته اینو در مورد مفهوم اولویت ذکر میکنن و بعد میفرماید در مورد جایی که علت هم مورد تصریح قرار گرفته باشه همین بحث به اینه جریان پیدا میکنه. ایشون آنگاه یه اشاره ای میکنه که اونهایی که در مورد مفهوم موافق بحث نکردند یا اونهایی که بحث کردند به یه وجهی اعتماد کردند که اون وجه قابل قبول نیست. خب اگر خاطرتون باشه ما عرض کردیم مرحوم آقای آخوند صرفا به اتفاق و اجماع بر جواز تخصیص عام به مفهوم موافق اکتفا کردند، لکن یه ادعی یه دلیل دیگری برای این امر بیان کردن که مرحوم ناینی در آخر کلامشون بعد از بیان نظر خودشون می‌فرماید و بذالک یظهر الخلل فی ما افید فی المقام. با این توضیحاتی که ما دادیم اشکال و خلل در اون چه که در این مقام گفته شده آشکار میشه، یعنی اون دلیلی که برخی برای جواز تخصیص ذکر کرده اند دیگه خیلی توضیح نمیده اون وجه و اون دلیل را. لذا ابتدا خوب ما اونچه که در کلام نائینی به صورت اجمال اشاره شده توضیح بدیم که اون وجهی که دیگران گفتن چیه، تا بعد معلوم بشه مرحوم نائینی به کجا اشکال میکنن و نظر ایشون چیه و تفاوت نظر ایشون با اون وجه چیست. پس موضوع بحث اینه که چرا مفهوم موافق میتواند عام را تخصیص بزنه. موضوع عبارت است از جواز و تخصیص العام به مفهوم الاولویه. وجهی که گفتند این است که منطوق با عام معارضه نداره. چیه قطع باز؟ بله من میبینم باز امروز هم حضور آقایون یه خورده کمتره. من حد زدم که باز مشکلی در اینترنت پیش آمده. یه عده جدید وارد شدن، اون قبلی ها حذف شدن. بله. وجهی که این بعض برای تقدیم مفهوم بر منطوق ذکر کردند این است که منطوق به طور کلی مورد معارضه عموم قرار نمیگیره. ببخشید، عام از ناحیه منطوق معارض نداره، یا به تعبیر دیگر منطوق لا یعارض العموم، بلکه اون چیزی که با عام معارضه دارد مفهوم است. هیچ تنافی بین عام و منطوق وجود نداره. خب حالا که معارضه بین مفهوم و عامه، اینجا از دو حال خارج نیست. یا ما قائل به عدم تخصیص میشیم، یعنی عام را مقدم بر مفهوم میکنیم، و یا قائل به تخصیص میشیم و مفهوم را مقدم بر عام میکنیم. از این دو حال خارج نیست. خب اگر قائل به عدم تخصیص بشیم، یعنی بگیم عام مقدم بر مفهوم میشود، باز این از دو حال خارج نیست. یا این تقدیم عام بر مفهوم بدون تصرف در منطوق است، یا همراه با تصرف در منطوقه. لکن اگر بخواد عام بر مفهوم مقدم بشه و هیچ تصرفی در منطوق نداشته باشه، این اصلا شدنی نیست، این ممتنعه. چرا؟ چون مفهوم لازمه منطوق است بر اولویه. به تعبیر دیگر منطوق است که مستلزم مفهومه، اون هم به طریق اولا. لذا امکان نداره ما بگیم عام بر مفهوم مقدم می شود بدون آن که تصرفی در منطوق داشته باشه. و اگر بگیم عام مقدم بر مفهوم می شود لکن به همراه تصرف در منطوق، و الا بدون این که در منطوق تصرف صورت بگی تصرفی صورت بگیره، این ما نمیتونیم عام را مقدم بر مفهوم بکنیم. خب اگر مسئله تصرف در منطوق پیش بیاید، این لازمش آن است که ما رفعیت بکنیم از چیزی که طرف عام نیست. خب عام میخواد تصرف بکنه در منطوق، در حالی که منطوق هیچ معارضه‌ای با اون نداره. خب به چه دلیل در چیزی که تعارضی با او ندارد تصرف بکنه؟ این هیچ وجهی براش نمیتونیم تصویر بکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که به طور کلی قول به عدم تخصیص یا به تعبیر دیگر تقدیم عام بر مفهوم قابل قبول نیست. فیتعین که ما مفهوم را بر عام مقدم بکنیم و عام را به وسیله مفهوم تخصیص بزنیم. چون از اول هم گفتیم وقتی که عام و مفهوم با هم معارضه دارند، اینجا از دو حال خارج نیست. یا عام را مقدم بر مفهوم میکنیم که این همان عدم تخصیصه، یا مفهوم را بر عام مقدم میکنیم که این همان تخصیصه. از این دو حال خارج نیست. وقتی اون فرض اول و حالت اول باطل شد، یتعین الاحتمال ثانی که عبارت است از تقدیم مفهوم بر عام، و این همون عبارت، این عبارت اخرای تخصیص دیگه. وقتی ما میگیم مفهوم بر عام مقدم میشه، این معناش اینه که عام به وسیله مفهوم تخصیص میخوره. این وجهی است که برخی در این مقام ذکر کردن برای جواز تخصیص عام به وسیله مفهوم اولویت. مرحوم نائینی اینجا اصلا یک مطلب دیگری فرموده، و بعد فرموده که این وجه با توجه به این نکاتی که ما عرض کردیم اشکالش ظاهر میشه. حالا ببینیم اولا خود ایشون چی فرموده و بعد چگونه این مطلب اشکال این وجه را آشکار میکنه. خوب دقت کنید. محقق نائینی میفرماید به طور کلی مفهوم موافق نمیتواند معارض با عام بشه بدون این که با منطوق معارضه ای داشته باشه. خوب دقت کنید، تفاوت ها همینجا معلوم میشه. اون استدلال میگفت تعارض بین عام و مفهومه، و الا بین عام و منطوق تعارض نیست. مرحوم نائینی میفرماید لا یمکن ان یکون المفهوم معارضا للعام من دون معارضت منطوقه، بدون اینکه بین عام و منطوق تعارض باشه اصلا معنا نداره ما بگیم بین عام و مفهومش تعارض هست، چون طبق فرض مفهوم موافق مربوط به منطوق، ما میگیم مفهوم موافق منطوق و اساسا منطوق القا شده و گفته شده برای اینکه مفهوم را به مخاطب برساند و بر مفهوم دلالت بکنه. اون وقت با این حساب چگونه میتوان تصور کرد که منطوق از عام بیگانه باشه و معارضه با اون نباشه و در این حال مفهومش معارض محسوب بشه؟ پس تعارض در مفهوم موافق ابتداءً بین منطوق و عام محقق می شود و به دنبال اون تعارض بین عام و مفهوم اون پدید می آید. بعد مثال می زنیم، میگه ببینید مثلا اگر گفته شود اکرم خدام العلماء که این یه جمله منطوقی است در مقابل یه عامی که فرموده لا تکرم الفساق، این عامه، میگه هیچ فاسقی را اکرام نکن. بعد یه جمله آمده میگه خادمان علما را اکرام بکن، دلالت بر وجوب این جماعت میکنه. خب اینجا تعارض بین خود این دو دلیل، یعنی حرمت اکرام فاسق و بین وجوب اکرام خادمان علما پیش می آید و البته این تعارض به صورت عموم من وجهه، لا تکرم الفساق میگه هیچ فاسقی را اکرام نکن، چه عالم باشه چه غیر عالم. اکرم خدام العلماء دلالت بر وجوب اکرام خدام عالم میکنه، چه فاسق چه غیر فاسق. پس اینا یه ماده اجتماع دارن هر دو و هر کدام یه ماده افتراق دارن، بین اینا عموم و خصوص من وجه. نتیجه این تعارض یا به دنبال این تعارض بین مفهوم این جمله و عام هم تعارض پیش میاد، یعنی بین اکرم خدام العلماء، بین مفهوم اکرم خدام العلماء که عبارت هست از وجوب اکرام خود علما، این مفهومشه دیگه به طریق اولا، و بین حرمت اکرام فساق، به دنبال تعارض بین عام و این منطوق است که بین عام و مفهومش هم تعارض پیش میاد. یا مثلا در لا تقل لهما افن و اضرب کل اهدن، این عامه که عرض به حضور شما اولویه دلالت میکنه بر جواز اف گفتن به هر کسی، وقتی میگه هر کسی رو بزن، این به طریق اولا اف گفتن به هر کسی واجب میشه. وقت در مقابل لا تقل لهما افن نهی کرده از اف گفتن، و به طریق اولا نهی کرده از ضرب و شتم پدر و مادر. بنابراین بین مفهوم این جمله و اون عام تعارض پیش میاد، در حالی که نسبت اینها نسبت عموم خصوص مطلقه. خب پس ایشون در گام اول تأکید میکنه که نمیشود بین یک عام و مفهومی تعارض باشه، اما بین عام و منطوق اون تعارض نباشه. یعنی اساساً تعارض بین عام و مفهوم به تبع و در دنبال تعارض بین عام و منطوق پیش میاد. لذا میفرماید اول باید تعارض بین منطوق و عام را علاج کرد، و اونگاه لازمه اون علاج تعارض بین مفهوم و عام، چون ریشه تعارض بین عام و مفهوم تعارض بین عام و منطوقه. لذا اگه ما اینجا را حل بکنیم اون هم مشکلش حل میشه. بعد میفرماید اذا عرفت ذلک فنقول، میاد مسئله را از حضور شما به این ترتیب بیان میکنه. خوب دقت کنید، میفرماید تعارض بین منطوق و عام تارتن یکون بالعموم المطلق مع کون المنطوق اخص، و اخرى یکون بالعموم من وجه، و ما کان بالعموم المطلق فتارتن یکون المفهوم ایضا اخص مطلقا من العام و اخرى یکون اهم من اهم من وجه. میگه بین عام و منطوق لا تکرم الفساق و مثلا اکرم خدام العلماء، حالا دقت کنید این کدوم صورتشه. میگه بین عام و منطوق گاهی نسبت عموم و خصوص مطلقه و گاهی عموم و خصوص من وجه. ما الان کاری به مفهوم نداریم و فعلا داریم عام و منطوق را در نظر میگیریم. خب منتهای غیبی هم داره، میگه تارتن یکون بالعموم المطلق مع کون المنطوق اخص، نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلقه ولی منطوق اخصه، یعنی عام اعم مطلق است از منطوق، عام اعم منطوق اخصه، و گاهی بین عام و منطوق عموم و خصوص من وجه برقرار. وقت در حالت اول، یعنی اونجایی که نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق باشد، این خودش دو صورت داره. میگه گاهی مفهوم هم اخص مطلق از عامه، و گاهی مفهوم و عام نسبتشون عموم و خصوص من وجه. لذا مجموعا سه صورت ایشون تصویر میکنه. اول در مورد عام و منطوق که نسبتشون عموم مطلق باشه، اینو دو صورت میکنه. میگه گاهی در همین جا که بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق است، بین عام و مفهوم هم عموم و خصوص مطلقه، ولی گاهی بین عام و مفهوم عموم و خصوص منبج. این دو صورت، صورت سوم هم اونجایی است که بین منطوق و عام عموم و خصوص منبج باشه. اینجا ممکنه یک سوالی یا اشکالی به ذهن بیاد که چطور ممکنه منطوق اخص مطلق از عام باشه اما مفهوم اعم من بعد. آیا به نظر شما بین اینا منافات نیست؟ بگیم منطوق اخص مطلق از عام است اما مفهوم اعم من بعد، عموم خصوص من وجه، نسبتش با منطوق، نسبتش با عام عموم خصوص من وجه. میگن چنین منافاتی وجود ندارد. چرا؟ دقت کنید، مثال بزنیم بعد ببینیم آیا واقعا چنین تصویری میشه کرد و اصلا میشه نسبت منطوق با عام متفاوت باشه با نسبت مفهوم با عام. مثلا همون مثالی که گفتیم لا تکرم الفساق که این عامه، و اکرم فساق خدام العلماء. در ناحیه منطوق وجوب اکرام فاسقان از خادمان علما مطرح شده. اینجا نسبت بین عام و منطوق عموم خصوص مطلقه، این روشنه. فاسق و فاسقی و خادمان فاسق علما، این عموم خصوصش مطلقه، خیلی روشنه دیگه. ولی چون فاسقین ممکنه غیر از فساق از خدام علما باشه، دیگران رو هم شامل میشه. اما بین مفهوم این جمله و عام عموم خصوص منبج برقراره. دقت کنید چطور؟ اکرم فساق خدام العلماء، مفهومش چیه؟ اولویت وجوب اکرام فساق از خود علما بل اولویه، درسته؟ وقتی اکرام فاسقان از خدام علما واجب باشه، به طریق اولا اکرام فساق از خود علما واجبه. اما این عرض به حضور شما یک لازمه ای هم داره. لازمش اینه که بگیم علمای عدول به طریق اولا وجوب اکرام داره. خب از این ور عام حرمت، عبارت است از حرمت اکرام فاسقان. خب بین فساق و بین علما، بین فساق و بین علما نسبت چیه اینجا؟ اون مقصود من وجه، چون مفهوم یعنی مفهوم این جمله اکرم فساق خدام العلماء وجوب اکرام مطلق عالمه، هم از این که عادل باشد یا فاسق باشه. چون وقتی میگه اکرام خدام از علما واجب است، به طریق اولا اکرام خود علما واجبه، چه عالم چه عادل باشن چه فاسق باشن. پس مفهوم اینجا مطلق علماست. عام چیه؟ عام عبارت است از فساق، حرمت اکرام فساق. خب بین فساق و بین علما عموم و خصوص منوج برقراره، در حالی که بین خود عام و منطوق نسبت چی بود؟ عموم و خصوص مطلق. پس هیچ مشکلی در این جهت وجود ندارد که نسبت بین عام و منطوق عموم و خصوص مطلق باشه، اما نسبت بین عام و مفهوم عموم خصوص منوج باشه. این توضیح رو ایشون دادن برای اینکه در این فرض ممکن بود یه شایبه ای پیش بیاد، یه شبهه ای باشه که چطور ممکنه بین عام و منطوق نسبت عموم مطلق باشه اما بین عام و مفهوم نسبت عموم منوج باشه. این میشه. پس به طور کلی ایشون معتقد ما باید اول بین تعارض بین عام و منطوق را علاج بکنیم که به تبع اون تعارض بین عام و مفهوم هم علاج میشه. لذا این صور سگانه رو مطرح کردن. خب بعد از بیان این صور، محقق نائینی میفرماید که بین اگر بین منطوق و عام نسبت عموم و خصوص مطلق باشد، لا اشکال فی تقدیم منطوق علل عام، یعنی بدون تردید ما منطوق را بر عام مقدم می کنیم، یا به تعبیر دیگر عام را به وسیله این منطوق تخصیص می زنیم و لازمه اون این است که مفهوم موافق مقدم بشه بر عام مطلقا، اهم از این که نسبت بین مفهوم و عام نسبت عموم و خصوص مطلق باشد یا عموم و خصوص منوج باشه. اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشه که روشنه، بالاخره این مقدم میشه بر اون، اما اگر نسبت بین اینها عموم و خصوص منوج باشد، میفرماید ما گفتیم طبق فرض مفهوم در ثبوت حکم برای اون موضوع اولاست از منطوق، و اساسا منطوق برای افاده حکم مفهوم ساخته شده. خب اون وقت چطور میشه ما بگیم منطوق مقدمه بر عامی که معارضه با اون هست؟ میشود، اما فرد خفی و مفهوم مقدم بله نمیشه. این چطور ممکنه؟ چطور میشه منطوقی که برای بیان فرد خفی، عبارت رو اصلاح میکنم، منطوقی که برای بیان فرد خفی بیان شده و معارضه با عامه، این عرض به حضور شما مقدم بشه، اما مفهوم که عبارت از فرد جلی مقدم نشه. این اصلا امکان نداره. پس در صورتی که بین منطوق و عام عموم و خصوص مطلق باشد، بدون تردید این عام به وسیله مفهوم تخصیص می‌کند. عرض به حضور شما در اون فرض دیگر هم که مسئله کاملا روشنه، لذا ایشون میخواد بگه مفهوم موافق به طور کلی تابع منطوق است در مسئله تقدم بر عام، و ما در این رابطه نسبت بین مفهوم و عام را لحاظ نمی کنیم، بلکه ملاک این است که ببینیم نسبت بین منطوق و عام چیه. اگر منطوق بر عام مقدم شد به خاطر اخص بودنش، پس مفهوم هم به تبع اون مقدم میشه بر عام، چه این مفهوم خودش با عام نسبتش عموم و خصوص مطلق باشه، چه نسبتش عموم و خصوص من وجه باشه. این محصل فرمایش مرحوم نائی نیست. حالا باید ببینیم آیا این فرمایش تمامه یا نه. اینو من آدرس شو فوائد الاصول عرض به حضور شما جلد یک، یعنی جلد یک و دو به اصطلاح، صفحه 555 تا 557. الحمدلله رب العالمین.